بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم پیشگاه مولامون حضرت ولی السلام الله علیه با عرض تسلیت خدمت ایشون و برای شادی دوستانشون مرحوم امام رضوان الله علیه، شهدای انقلاب و شهدای مدافعان حرم و همه کسانی که بر ما حق دارند، برای شادی روحشون صلواتی. بسم الله. پیش از هر چیز فرا رسیدن این مصیبت بزرگ را به همه دوستان اهل بیت، مخصوصا حضار محترم، تسلیت عرض می کنم. از خدای متعال درخواست می کنیم که این ارتباط را، این محبت را، این مودت به اهل بیت را از ما نگیره، ما را مشمول عنایت های خاصشون، مخصوصا دعای حضرت ولی اصل اجل الله فرجه الشریف قرار بده و این رابطه را باعث نجات ما از آفات دنیا و عذابهای آخرت قرار. خب با این جمله‌ای که عرض کردم، اهمیت مسئله محبت و ولایت اهل بیت فی الجمله بازگو شد، گویی که احتیاج به گفتنم نداره. اما به نظرم رسید امشب به این مناسبت یه مقداری درباره این مسئله صحبت کنم. شایدم نمیدونیم عمرمون تا کجا ادامه داره، شایدم آخرین جلسه ای باشه ما از این نعمت بهره‌مند بشیم که اقلن یادی از مسئله ولایت و محبت کرده باشیم و خوشه ای از این خرمن برچیم. در فرهنگ ما شیعیان به خصوص، البته در فرهنگ اسلامی به طور کلی هست، ولی ما به خصوص یه ویژگی داریم که در فرهنگ ما مقوله محبت و ولایت یک جایگاه خاصی داره. بسیاری از مردم شیعیان را با محبت اهل بیت می‌شناسند. البته این 100% صحیح نیست، بسیاری از مسلمان ها هستند، شاید اکثرشون، که اونها هم محبت به اهل بیت دارند. شاید در بینشون کسانی باشند که محبتشون به اهل بیت از بعضی ماها امثال بنده بیشتر باشه. من نمونه های ازشون دیدم و تجربه کردم که حالا احتیاج به بازگو کردنش نیست، ولی به هر حال یکی از ویژگی‌های شیعیان که در همه دنیا شناخته میشن همین محبت و ولایت اهل بیت. در روایات ما اونقدر راجع به این مقوله تعبیرات عجیبی هست که متاسفانه ما فرصت این که اینا رو درست بررسی کنیم و تحقیق کنیم و توضیح بدیم و سوالاتش رو جواب بدیم و اینا متأسفانه پیدا نمی کنیم. اونقدر مسائلی ما رو مشغول می کنه که غافل می شیم از اینجور مسائل. به هر حال از این طرف ما در روایات داریم هل الدین و الا الحب، آیا دین مگه چیزی غیر از محمد؟ البته در بعضی روایات داره الا الحب و والبغض، حب نسبت به اون کسانی که خدا دوست داره، بغض را نسبت به دشمنان خدا. در آیات قرآن راجع به حب خدا، اولیاء خدا تعبیراتی است که همه شما آشنا هستید، اما همطور که عرض کردم اونایی که مثل من هستن فرصت دقت در اینا رو کم دیده هم میبنن. مثلا راجع به محبت خدا، حتی توی بحث‌های ما هم محبت خدا خیلی مطرح نیست. اونی هم که باشه محبت اولیاء خدا و محبت اهل بیت و ایناست، کمتر راجع به حب خدا صحبت شده. اما یه آیاتی داریم، یه تعبیرات عجیبی، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. احتیاج به توضیح نداره، الحمدلله شما هم همتون اهل فضلی. فقط بعضی از مردم هستن که برای خدا یه شریک هایی قرار میدن، حالا تعبیل شرکا نیست. ند خودش توی لسان عربی یه ویژگی خاصی داره، مفهومش که حالا باز مورد بحث لغتش نشن وقتمون گرفته میشه. شاید یه نوع معنای رقابت هم توش هست، نام خدا یه رقیب هایی شریک هایی قرار میده که اونا رو مثل خدا دوست میدارن. یحبون هم که هم بالله، این میفرمند بعضی از مردم اینجورن، بعد میفرمند والذین آمنوا اشد حبا لله. اما مؤمن کسیست که بیشترین محبت رو نسبت به خدا نوشته باشه، یعنی در کنار او چیزی مثل او محبوب نباشه. والذین آمنوا اشد حبا لله. یا در یه آیه دیگه مقایسه میکنن محبت هایی که مردم دارن. گاهی هستن مردم خدا را دوست دارن اما چیزهای دیگه را بیشتر دوست دارن. اینا هشدار میده، اگه اینجوری شدید بدونید در راه خطرناکی را دارید میرید. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتكم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربسوا حتی یأتی الله امره. هشت چیز ذکر میکنه که ممکنه شما با اینکه ادعای ایمان میکنید و مؤمن هستید و اینا، اما اینا را بیشتر از خدا دوست بدارید. اول پدرانتون، زندگی عشیره ای و قبیله ای و اینا، علاقه به بزرگان قبیله و پدران و اجداد و اینا بر همه چیز برتری داره، افتخارشون اینه که از فلان پدری از فلان جدی هستن. اول آبا، بعد ابنا کن، ممکنه پسراتون و بچهاتون رو بیشتر از خدا دوست بدید. بعد اخوانکم، برادرانتون رو. بعد ازواجکم، همسرانتون رو بیشتر. و عشیرتکم، بعد فامیلاتون رو. بعد اموال عمومی، چیزهای عینی غیر از انسان ها، اینا هم از انسان ها بودن. اموال اون اقترفتموها، اموالی که جمع کردید اندوختید، اینا رو بیشتر از خدا ممکنه درست بیده. تجارتون تخشون کسادا، اون وقتی که بازار تجارت رواج هست و سودهای کلان میبرین، اون وقت به این سودها دلبسته میشید که خدا رو فراموش کنید. و مساکن و ترغونه ها، یه دیگه مثلا دل به این کاخ ها و ساختمان ها و زیبا و اینا میبندن، حاضرن اموالشون رو خرج کنن ساختمان زیبایی کاخی داشته باشه. هشت چیز رو خدا داریم، اگه اینا رو بیشتر از خدا دوست میداریم فتربس و منتظر عقوبت باشید، هشدار میدونید. حتی یأتی الله به امره. پس نه تنها مسئله اصل محبت خدا مطرح است، در دین دعوت میشه به محبت خدا، بلکه باید طوری باشه که انسان ها چیزی را بیشتر از خدا دوست بدارن. اون آیه هم فرمود بعضی ها هستن که کسانی را مثل خدا دوست میدارن، اینا میگفت مؤمن نیستن. مؤمنین اشد حبن لله، این راجع به حب خدا که خیلی تو فرهنگ عرفی ما رایج نیست. یه همینجور میگیم خدا رو دوست داریم و اینا، ولی آثار محبت نسبت به خدا رو داشته باشیم تو عموم ما ها کمتر دیده میشه. یه مسئله دیگه محبت اولیاء خداست، که به خصوص محبت اقربای پیغمبر اکرم ذوی القربا به عنوان اجر رسالت خدا معرفی شد. الله اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، که اونو میخوام از تو اون مزد رسالت. حالا باز تفسیر این آیه چیه و نکتهی که درش هست چه هست و اینا بماند همه شما میدونین. حالا وقت شما نگیرم چون موضوع بحثم بیشتر تکیه به این نکته دیگریست که میخوام ارز کنم. همینجا عرض بکنم که بسیاری از مسلمان ها، شاید اکثریت از مسلمان ها، طوری باشند که محبت اهل بیت را یک واجب میدونند به عنوان مزد رسالت پیغمبر. من تو مشاهد مشرفه دیدم کسانی هم میان با میسند نماز با خود و خوشون میخورم و دست رسته پیداس اهل تسنن، بعد در مقابل ذریح و در مقابل اون بزرگواری که زیارتش مادن با یک خضوعی با یک خشوعی توسل میکنن، در زیارت میکنن، میخوان برن بیرون، عقب عقب میرن. من این را به چشم خودم دیدم، به خصوص در نجف اینجا هم تو حرم از معصومان گاهی دیدم، حرم از رضا هم دیدم. ولی بالاتر از این چیزهاییست که از خود بعضی از اهل تسنن درباره این مسئله شنیدم و عملا رفتارشون رو دیدم. حالا بد نیست به این مناسبت یادی بکنم، من برای دوستان شاید مکرر گفته باشن، ما اون وقتی که به اصطلاح جزء مجلس خبرگان بودیم، نماینده خبرگان بودیم اینا، یکی از خبرگان اونجا اهل تسنن هم چند خبره دارم تو مجلس خبرگان، یکی از اینها یک ماموسادی بود اهل کردستان، اسم شیخ الاسلام بود، فامیل شیخ الاسلام، بعدم اونا شهیدش کردن. ایشون تو همه این جلسه خبرگان و اهل تسنن و تشیع و اینا با ما یه ارتباط خاصی دار. گاهی من اونجا نشسته بودم میومد پشت صندلی من وامیستاد تا اون کسی که پدر من نشسته بلند شد خودش بیچاره بعد من، اینقدر علاقه داشت که با ما باشه. بعدش هم دعوتمون کرد رفتیم سرندج، اونجا مهمانی مفصلی داد و چند روز سخنرانی و تو تلویزیون اونجا پخش کردن الی آخر. سنی بود. یه روز توی جلسه، وقتی که به جلسه خبرگان رفته بودیم ما، برای استراحت و اینا به اتاقی مثلا کسان بود میرفتن استراحت میکردن. اتفاق افتاد که ما با ایشون توی یه اتاق موقع استراحت بود، نهار خورده بودیم، بریم این درازی بکشیم و وقت جلسه عصری بشیم. اومدیم ایشون صحبت کرد راجب محبت اهل بیت و علاقه ای که ما داریم. گفت من پدرم یکی از اقطاب یک فرقه صوفیه از اهل تسنن بود. گفت پدرم از اقطاب بود و طرفداران اونها و حتی شخصیت های مهم سیاسی منطقه و اینا می اومدن دستبوسی ایشون می اومدن و اظهار ارادت می اومدن می شستن پای ایشون رو می بوسیدن و بعد عقب عقب می رفتن تا از اتاق بیرون می رفتن. او جلوه هیچ که پا نمیشون استاندار میومد، فرماندار میومد، شخصیت بله میشه گفت پدر من از اقطاب یک طایفه از صوفیه بود که سنی بودند و صوفی بوده و ایشون از اطراف و شخصیت های بزرگ سیاسی و علمی و اینا میومدن برای دستبوسی ایشون، ولی ایشون جلوه هیچ که بلند نمیشد، فقط جلوه سادات اولاد از زهرا هر که وارد میشد تمام قد بلند میشد. پیر شده بود دیگه نمیتونست خودش باشه، وقتی میدید سیدی وارد شد میگفت زیر بغل منو بگیرید جلو به فرزند حضرت زهرا بلند میشه. این یک جهت از اینکه فامیل ما اینقدر نسبت به اهل بیت علاقه داشت. من گفت تو فامیل ما چند تا خانم بودن اسمشون فاطمه بود، از بستگان دور ما تو این فامیل ما اینا. مردمی از شهرهای دور می اومدن اونجا نیم خورده اینها را برای تبرک و برای استشفا می گرفتن به خاطر که اسمشون فاطمه است. اینا را که گفت، حالا به شوخی گفتم بهش که پس تو از ما شیعه تری؟ گفت نه، من می دونین من شافعی هستم، دیده هم نماز دست بسته می بونن، ولی ما علاقه من به اهل بیت اینجور. از این داستان من متعدد دارم از کشورهای مختلف. به هر حال جای اینم نبود که مثلا تملقی بگه یا خلاف واقعی بخواد بگیم، نه احتیاجی به من داشت و نه اونجا چیزی گیرش بومد از اینو که بگم. صحبت به هم به تعلیمه چون شروع کردیم یه گفتیم ما اینجا. خب طبعا یه سوال مطرح میشه که این یا اینجورا پس چرا شیعه نیستن؟ چرا شیعه نمیشن؟ چرا امام نمیدونن اونا را به اصطلاح؟ یه نکته ایست که باز ما باید اینو تحقیق کنیم، بحث کنیم، علتش رو پیدا کنیم و راه حلش رو. اگر بخوام در یه جمله کوتاه بگم سرش، این از یک نوع گرایش سکولاریستی پیدا میشه که در صدر اسلام کسان اینا ترویج کرده، گفتن ما یک رهبری دینی داریم، یه رهبری دنیوی. رهبری دینی را خود پیغمبر تعیین کرده، ما هم 12 نفر هستن، اسمشون هم همین هست، هنوز هم متولد نشدن، چند تاشون متولد شد. اینا ما از تهدیل دوستشون میداریم، اینا رهبران دینی هست. یه رهبران دنیایی داریم، مردم باید انتخاب کنن، باید رأی بدن، هر که اکثریت رو هر همشون هم. چیزی که شبیه اون چه ما امروز هم در خیلی از کشورها داریم. یه همچون گرایشی شیطان از همون صدر اسلام در ذهن بعضی ها ایجاد کرده بود. بسیاری ازشون نماز خون بودن، عبادت داشتن، اهل بیت ارادت داشتن، بهشون علاقه داشتن. آثارش بعد از 1400 سال تو کردستان اینجور مونده. خود میگفت بله اینا اولیان خدا هستن، ما دوست شو میداریم، ولی امام خلیفه اونیم که مردم باید انتخاب کنن، مردم اونا رو انتخاب کردن، ما باید اطاعت کنیم چون رئیس سیاسی ما هستن، حاکم ما هستن. این حالا درست کردم که سکولاریسم یه ریشه در تاریخ ما دارن، چیزی نیست که امروز پدید آمده. به هر حال با توجه به اینها جا داره که اقلن یک رساله دکتری کسانی بنویسن درباره محبت، که اصلا محبت چیه، چگونه پیدا میشه، محبت به چه چیزهایی تعلق میگیره، چه چیزهایی قابل جمع محبتش، چه چیزهایی نیست، تا برسه به محبت خدا، اولیای خدا، تا برسه به اینکه این محبتی که دستور داده شده به عنوان اجر رسالت یه حد نصابش چقدر. محبت خیلی مراتب متفاوت داریم، چه اندازش واجبه به عنوان اجر رسالت و چیزهای از این قبیل. اون وقت این آیاتی که اشد و حبن لله یعنی چی؟ اگر دو تا موجود رو آدم مثل هم دوست بداره، یکی خدا را یک کمی موجود دیگری حالا به یه جهت مثل هم دوست بداره، این چه عیبی داره؟ به خدا احترام میذاره و آدم نماز هم میخونه و خدا هم رو دوست میداره، اما در کنارش یه کسی دیگه هم رو مثل خدا دوست میداره، این چرا قرآن میفرماید یحبون هم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله؟ علامت ایمان اینه که خدا رو بیش از همه چیز دوست بداره. خب فی الجمله استفاده میشه که میشه یه چیزی دیگه هم رو دوست داشت، اما به شرط این که محبت خدا غالب باشه. یعنی اگه تضاد بینا شد، اقتضای این محبت این شد که یک کاری انجام میده، اون یکی محبوب اقتضای دیگری داره، آدم محبت خدا رو مقدم ده. علامتش اینه که اطاعت خدا میکنه، اون رو اطاعت میکنه. به هر حال مفهوم علما و اینا تعیین تکلیف نمی کنیم، اما فکر میکنم این کار بدی نباشه، شاید در این زمین هم باشه، شاید کتاب هایی نوشته شده باشه، ما خبر نداریم. البته به عنوان مودت ذل قربا و این حرف ها حتی اهل تصنن کتاب های زیادی نوشته، اینا کتابش موجوده، مکرر چاپ شده، تو کتاب های خود ما هم هست. در حال حالا من در حدی که میسر باشه چند تا تیتر کلی عرض میکنم، کسانی اگر خواستن بعد تحقیق کنن، بحث های گسترده ای کنن، شاید توجه به این تیترها کمک کنه به تنظیم بحث جنو. اول اصلا تعریف محبت یعنی چی؟ شاید مثلا بشه گفت به عنوان تشبیه، محبت یک انجذاب از شبیه قوه مغناطیسی است. در یه موجودی هست وقتی دیگری تحت تأثیر این قوه مغناطیسی میشه کشیده میشه به طرف، البته نه کشیده جسمانی، مغناطیس مربوط به قوه مادی است، اما این دل را به طرف اون میکشه. یک انجذاب دل هست به طرف یک کسی به خاطر یه ویژگی که به منزله یه قوه جاذبه است. در اون این شاید قابل فهمتر باشه. حالا کتاب های علمی و اینا تعریف هایی کردن برادون. خب چطور میشه آدم نسبت به چیزی محبت پیدا میکنیم؟ ما همه ما اینا از اول عمرون تا به حال تجربه کردیم. اونایی که بحث فنی کردن در این جهت عنوان علم النفس، یکی از کیفیات نفسانی را محبت شوردن و آثارش را بحث کردن، یادم میاد غیر از اسفار برمومه فیض کاشانی در کتابی به نام عین الیقین اونجا یه بحث را دارن، خدا انشاءالله درجات شوالی تر. دو تا کتاب نوشته، یکی به نام علم الیقین، یکی به عنوان عین الیقین. من یادم میاد شاید مثلا بیش از 50 سال قبل این کتاب ها یه یزد بوده و هنوز اونجا مطالعه کرده بودم، اینا از اونجا یه چیزه که یادمه. ایشون میگه محبت در جایی پیدا میشه که بین محب و محبوب یک سنخیتی باشه، یه مناسبتی باید مناسبت روحی دوتا با هم داشته باشن، این روح گرایش پیدا میکنه به اون نسبت به اون این کشش پیدا میکنه. نتیجهش هم اینه که این میخواد به اون نزدیک بشه. حالا اینشو من اضافه میکنم، یادم نیست ایشون هم فرموده یا نه، به نحوی ارتباط قوی با اون پیدا کنیم. این ارتباطی وقت به جوری است که اصلا اونو در وجود خودش ایجاد کنه. مثل که آدم فرض کنید علمی را دوست داره، وقتی علم را دوست داره میره یاد میگیره، یعنی علم را در درون خودش ایجاد میکنه. یا یه صورتی را دوست داره، باعث میشه همیشه تو ذهن خودش حاضر کنه، این صورت در ذهن موجود کنه، نگهداری کنه. صدایی را دوست داره، میخواد صدا رو بیشتر بشنه و به اون نزدیک بشه و الی آخر. در معقولات این ارتباط روحی و عقلانی است، قلبی است که بین انسان و یک امر معقولی، امر غیر حسی منظورمه. این نمیشه گفت مربوط به چشم یا گوش یا لامسه است، حواس ظاهری است. اما آدم دوست داره با اون یه ارتباطی برقرار کنه. فرض کنید حالا همین محبت که ما نسبت به سید الشهدا داریم چجوره؟ آثارش اینه که میخوام زیارت کنیم، میخوام بریم کربلا مشرف بشیم، در هر خانه ای باشه اسم ایشون رو اشک هست که اون جاری میشه، نامش رو که میبریم دلمون روشن میشه. این آثارشه. حال چی میخواییم از این؟ شاید بشه گفت هدف نهایی از محبت برقراری حد ارتباط ممکن. این ارتباط گاهی هست که اون محبوب در درون انسان به وجود بیاد یا در جسمیات بدن با اون نزدیک بشه، ارتباط صوتی تصویری پیدا بکنه با اون. در امور معنوی درک قلبی است، ارتباط روحی است، قلبی است. وقتی آدم با این کسی محبتی داره، به خاطر تقواش مثلا دوستش می‌داره، این همیشه دلش بخواست یاد او باشه، از یادش نمیره. خیلی سو از یادش میره، یاد اون محبوبش نمیره. یعنی دل با اون یک ارتباطی داره. بعضی ها گفتن حالا الوحدت علیه میگن اصلا توجه قلبی به یک موجود دیگر، به یک موجود زیشعوری، واقعا روح را با اون مرتبط میکنه، یک اتصالی بین این روح و اون روح برقرار میشه. اما چون ما روح نمیدیم یعنی چی، روح چجوره، چجور ارتباط پیدا میکنه، چجور نمیشه، این حرف ها همین را یک الفاظی طرف نمی کنیم. اما کسانی مدعیان که یک رابطه حقیقی است و با توجه اصلا ارتباط بین این توجه کننده و اون متوجه و الهی پیدا می شود. از همینجا گفتن وقتی آدم توسل به اهل بیت پیدا می کنه، در واقع روحش با روح اونا ارتباط پیدا می کنه. الاهدتا علیهم، ما نفی نمی کنیم، چیزی هم شبیه زن داریم که باید درست باشه، اما عقلمون و معرفت و اینقدر نیست که درست بفهمیم اینا چجور روح ارتباط می دام میکنم با یه روح دیگری. ارتباط یعنی چی؟ روح کجاست؟ چجور ارتباط می نمی فهم. اما اینا می فهمیم، یکی سوی که دوست داریم دلمون یادش میاد، اینا می فهمیم. اما این چیه، چجوری پیدا میشه، سردن نمیه. خب این اول پس تعریف محمد چیه و عواملی که موجب پیدایش محمد میشه. بحث دیگه درباره محبت به عنوان یک مفهوم ارزشی، یعنی خوبه یا بله، چقدر خوبه. بعضی محبت ها واجبه، بعضی مستحبه، بعضی نه ممنوعه. خب با دنیا رأس و کل خطیه، اونم محبته اما رأس و کل خطیه. این ارزشی بودن محبت نفیان و اثباتن تابع چیه؟ چطور میشه که یک محبت ارزشمنده تا اونجا که ائمه معصومین سلام الله علیه و اجمعین میفرمان هل دین الا الحب، میگه دین چیزی غیر از محبته، اصلا حقیقت دین محبت. اینقدر ارزش دنیا، اما ارزشی که دین داره محبت به متعلقین دین، صاحب دین، شخصیت های مهم دین، اینقدر ارزش داره. چرا ارزش دارن؟ جا داره یک فصلی از این کتاب، از این رساله اختصاص داده میشه به اینکه ملاک ارزش گذاری درباره محبت ها چیه. چرا ما میگیم فلان محبت خوبه یا بده؟ اگه خوبه چقدر خوبه؟ مستحب، واجبه، اوجبه واجباته؟ اگه اینا رو بحث نکنیم، این والذین آمنوا اشد حبا لله درست معنی نمیشه. اگر حب مراتب نداره اشد حبا یعنی چی؟ اصلا میشه مراتب داره، ادنا مراتبش کافیه، همین اندازه آدم خدا رو دوست بداره، خوشش بیاد از اسمش، همین کافیه یا نه؟ قرآن میگه والذین آمنوا اشد حبا لله. در مقابلش هم میگه اگه از اون هشت چیز رو به خصوص اسم میبره، سایر چیزا مثل همین هاست، اگه اینا رو بیش از خدا دوست میدارید، هشدار، شما در راه خطرناکی قدم گذاشتید، منتظر عقوبت الهی باشید. ان کان آباؤکم و ابناؤکم تا آخر آیه احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اگه اینا رو از خدا، از پیغمبر و از جهاد در راه خدا دوستتر می‌دارید، ثروتتون و مالتون و پست و مقامتون و کاخاتون و از جهاد در راه خدا اگه دوستتر می‌دارید، مواظب باشید در خطر هستید. فتربصوا حتی یأتی الله امر. بعد از همه اینا، خب آیا محبت یه چیزیست که خود به خود پیدا میشه؟ مثل سایه سایه که در وجود ما پیدا میشه، ما رشد بدنی داریم، رشد عقلانی داریم، فکری داریم، عواطفی داریم، اون پیدا میشه، احساساتی پیدا میشه، اینا خود به خود پیدا میشه، ما نمیریم دنبالش. بعضیاش با رشد سنی پیدا میشه، بعضیاش با عوامل طبیعی دیگری، بالاخره اینا ما نمیریم دنبالش. خود به خود یعنی تحت تأثیر عواملی غیر از ما پیدا میشه. این هم همینطوره، خیلی جاها همینجور تصور میکنم، من چطور دوست داشتم، من چکار کنم دیگه دوست داشتم، یعنی دست خودم نیست، اختیاری ندارم. خب اگه اینجور هست، همه محبت ها اینجوریست، یعنی غیر اختیاریه؟ نه، آدم اختیارن هم میتونه یک کسی را دوست بداره، میتونه کاری بکنه که یکی را دوست بداره و میتونه کاری بکنه که کسی را دشمن بداره، میتونه کاری بکنه که محبتش نسبت به چیزی افزایش پیدا کنه، عکسش هم مثلا ممکنه. چجوری؟ در یک جمله، حالا بین پرانتز از میکنم، اینا همش احتیاجی به بحث‌های طولانی داره، فرهنگ الهادی که امروز بر عالم حاکمه میگه محبت یه چیزیست اتفاقی در اثر عوامل طبیعی پیدا میشه، ملاک هم اونه، اونو باید بهش اهمیت داد، هر که هرچی دوست میداره نوش جونش باید بره دنبالش. تو بحث ها وقتی گفته میشه چرا همچی کردی، آخرش دوست داشتن، این دیگه سکوت چی بگم، دوست داشتن. حتی تو محیط تربیت بچه شون رو تربیت میام، بچه شون چرا همچی کردی، چرا اینو پاره کردی، اونا شکست، دوست داشتن، دوست داشتن دیگه چیزی نمیشه که دوست داشتن دیگه. چیزی که دوست داره باید انجام میده و نداره چکا کنی، یعنی یک امریست غیر اختیاری، وقتی هم پیدا شد آدم باید دنبالش رو بگیره تا ازش وقتی دوست دارن طبقش که عمل میکنن لذت ببره، زندگی برای همون لذت دیگه، پس نباید کسی اگر گفت چیزی رو دوست دارم بگم بد کاری کردی، اون دلش دوست. ولی زن جز تربیت عمومی که امروز در دنیا سفارش میشه اینه که اگه بچه ها اون چیزی رو دوست میدارن مخالفتش نکنی، سرزنش رو نکنی چرا اینو دوست میدن. خاصیت این بچه اینه، ویژگی روحیشه، بلکه باید کمکش کنید به اونی که دوست داره برسه. امر و نهی کردن شدید و چیزی را که دوست نداره ازش منع کنن یا سعی کنن که اون دوستیش کم میشه، اینا غلطه در تربیت امروز. تربیت اساسش بر تحقق و رشد همون چیزهاییست که به طور به تعبیر ما فطری در افراد پیدا میشه و سعی کنن همون را رشدش بدن و لوازمش ملتزم میشن تا لذت ببرن، خوش بشن. چیزی دیگه ما نمیخوام تو زندگی. آیا در دین هم همینطوره؟ این که میفرماید اجر رسالت محبت اهل بیته، یعنی یه چیزی که خودش پیدا میشه، شما هیچ نقشی ندارید داره. وقتی گفته میشه والذین آمنوا اشد حباً لله، ستایش میکنه از کسانی که خدا رو بیش از همه چیز دوست میدارن، یعنی چیز طبیعیه، بی اختیار چون دوست داشتن اون رو داره تعریفش میکنن. از کارا از یه رنگ مثلا رنگ گل تعریف میکنن در همین حد. من دیگه ارزش اختیاری و اینکه باریک الله عجب کار خوبی کرده، اون کاری نکرده، یه حالتی درش پیدا شده و قشنگه، ازش لذتیم. یا نه، ما باید بدونیم که اینها دارای بار ارزشی مثبت و منفی هستن. محبت و بغض هم تا حدود زیانی اختیاری است، میتونه آدم کم کنه یا زیاد کنه. حتی نسبت به چیزی اصلا بی تفاوت ابتدا هم، ولی میتونه یک کاری کنه محبت پیدا کنه، راه داره. راهش چیه؟ خب یک بحث مفصلی دیگه از همون رساله باید اختصاص داده بشه به این. چه کنیم که به چیزی که ارزش دارن محبته، اون محبت رو پیدا کنیم، محبت رو شدیدتر بشه. و چیزی که نسبت به اون محبتش مذموم هست، محبتمون نسبت به اون کم بشه. تا بتونیم محبت خدا رو بیش از همه چیز داشته باشیم. محبت اولیاء خدا رو بیش از افراد عادی داشته باشیم. تا برسه به اونجایی که گفتن بعضی مؤمنین علاوه تو علیهم، گفتن آدمیزاد ممکنه جوری بشه که اصلی ترین محبوبش خداست. حالا یه خود اینو توضیح بدم اصلی ترین یعنی چی. ما تجربه کردیم چیزایی که دوست می‌داریم گاهی یه چیزی را به خاطر خودش دوست می‌داریم. وقتی بگیم چرا دوست داریم دیگه چرا نداره، همین هم دوست داریم. بعضی چیزا آدم خودش هم میخواد، بعضی چیزا نه میخواد چون دنبالش یک نفعی به آدم میرسه. خود این اگر اون نفع نبود ارزشی نداره. اسکناس مثلا اگه از ارزش بیفته، از اعتبار بیفته، بگه چه ارزشی داره دوست داشتنی نیست. دوست میدارم برای اینکه میشه باش برن چیزایی که دوست دارن بخرن، چیزایی که احتیاج دارن تهیه کنن، چون وسیله هست. پس آدم پول را دوست داره، اما دوست داشتن بلاصاله نیست، به خاطر این است که این وسیله یک محبوب دیگری است. حالا اون محبوب هم ممکنه باز خودش وسیله باشه برای یه چیز دیگری. همه ما تجربه داریم در این چیزا. گاهی آدم یک کسی را که دوست داره، اون چه باعث این میشه که جلب توجه اون کنه، اونا دوست میداره، کاری را دوست میداره که اون خوشش بیاد. این کار برای اون ابتدا خیلی علاقه نداشت انجام میده، اون چون اون دوست داره نه انجام میده، باعث میشه که ارتباطش با اون محبوبش بیشتر میشه. دو تا مسئله اینجا مطرح میشه، یکی محبت استقلالی و محبت ابزاری، یکی محبت اصلی و محبت فرعی. شما مثلا یه درخت سیبی تو خونتون دوست می‌دارید،
وقتی میوه میده سیبش هم دوست دارید. این دوتا مزاحمتی با هم نداره، بلکه یکی اصل است یکی فرع. این سیب هم رو دوست میدارید چون مال این درخته، یا این درخت رو دوست دارید چون این سیب رو میده؟ یعنی اصالتان سیب رو دوست دارید، درختش رو دوست دارید چون سیب میده. اون رو که شما دوست دارید به ثمر میارید. اشخاص مختلفن، موارد مختلف فرامن. گاهی ممکنه یه چیزی برای یک کسی اصیل باشه، برای دیگری فرعی و برعکس. این مسئله که گاهی آدم وقتی کسی را دوست داره، متعلقات شب را دوست داره، این از قدیم الایام تو ادبیات همه زبان ها مطرح بوده. این شعر را به مجنون نسبت میدن، همه شما شنیدید، امر را علی دیار دیار لیلا اقبل زلجدار و زلجدارا و ما حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیار. این شعر رو میگم مجنون گفته. خب من وقتی وارد شهر لیلا میشم، و شهری که لیلا داره سکونت داره، از اول شروع میکنم یکی یکی دیوارها رو میبوسم و برم پیش. امر را علی دیار دیار لیلا اقبل و زلجدار و زلجدار، این دیوار رو اون دیوار رو میبوسم. نما حب و دیاره شغفن قلبی، من عاشق دیوار نیستم، عاشق اون کسی هم که تو این دیوارها زندگی میکنه. چون او را دوست میدارم، شهرش هم دوست میدارم، دیوارش هم دوست میدارم. این اصل و فرع است. از یه نظر اصل و فرع، از یه نظر استقلالی و ابزاری وسیله‌ای. حالا این بحث هایی است که میشه در اون رساله مطرح کرد، انواع محبت ها. کسانی هستند در بندگان خدا که محبتشون نسبت به خدا و سایر اولیای خدا اینجوری است، یکی اصل است یکی فرع. حقیقتشون این که من خودم هستم عرض میکنم، من اگه خدا رو دوست میدارم برای اینکه یه نعمت خوبی بهم داده، حالا چه خودم خوشم میاد لذت میبرم ازش، از بدن سالم، غذای خوب، لباس خوب، همسر خوب، رفیق خوب، از چیزایی که دوست داره، وقتی به فهمم خدا داده دوستش میداره. اینجا اصل ایناست، فرع خداست. خدا را دوست میدارم چون اینا را به من داده، اینایی که محبوب منه. من ابتداعا اینا را دوست می‌دارم چون خدا وسیله ایست برای اینکه من به اینا برسم، هم را دوست می‌دارم. پولی احتیاج داشتم، یک کسی رسید و این به دست از کلاس داد به شما. داروی می‌خواستم بلند نبودم، یک کسی برام خرید بهم داد. من اول سلامتی خودم را دوست دارم، داروام را دوست دارم چون موجب سلامتی من میشه، اون شخص را دوست دارم چون اون دارو را برای چیزی که محبوب من است فراهم کرد. اون چه فرع محبتش. بسیاری از ماها تازه وقتی محبت خدا داریم اینجوریه، اول لذت‌های خودمون رو دوست داریم. وقتی باور کنیم که این لذت‌ها نعمت‌های خداست، خدا ابزارش رو برای ما فراهم کرده، این نعمت ها به ما داده، اون خدا هم رو دوست داریم. میگن حالا علوهتت و علیهم، میگن بعضی بندگان خدا اینجور نیستن، اول خدا را دوست دارن چون هیچ کمالی دوست داشتنی تر از اون نیست. هر چیزی را دوست دارن به خاطر یک کمالیه که داریم، جمال هم این اون کماله. هر قد کمالات یه چیزی بیشتر باشه، بیشتر آدم دوست داره، به خاطر کمال. حالا نفعش به آدم برسه یا نرسه، میگن اینجور چیزی میشه. بعد کسانی هستن که میفهمن کمال بی‌نهایت مخصوص خداست، پس بالاترین محبت مال خداست. پس خدا رو بیش از همه چی دوست دارن؟ به همون اندازه ای که کمالش بیشتره. چقدر بیشتره؟ این آیه. دیگران که دوست دارن، چون این مثل دیار لیلا هستن اینا، چون منصوبی نمونه، کسی رو دوست داری لباسش هم دوست داری، چون منصوبه بوست اصل اونه، هر که هرچی داره از او داره. اونی که ذاتن و بالاصاله محبوبشونه اون خود خدا هست. وقتی اولیای خدا هم رو دوست داره به خاطر اینه که خدا اونا رو دوست داره، صفات خدا در اونا ظهور پیدا کرده. ولی باز تو همه اینها وقتی خوب کنجکاوی میکنی آخرش برمیگرده به این که من چون این کمال را دوست دارم و ازش لذت میبرم خدا را و اولیایش را دوست دارم. روحش کنهش وقتی حساب بکنیم اول من خودم را دوست دارم، لذت و کمال خودم را دوست دارم، چون اون موجب این میشه که این کمال به من بده من به لذت هم برسم، او هم رو دوست دارم. این مخفیست، کسی نمیگه من اینجور هست، اما وقت خوب کنجکاوی میکنی به اینجا میرسه. میگن اونایی که اینا میگن، میگن یه چیزی بالاتر از این هم هست و اون این هم این هست که انسان به یک مرتبه از معرفت میرسه که هستی خودش را یک پرتوی از هستی خدا میبینه، یعنی هیچ استقلالی برای خودش نمیبینه. شما چراغ دوست دارید، نورش هم دوست دارید، اما نه اینکه این محبت شما به نور چراغ غیر از محبت به خود چراغ باشه. نور هم یک پرتوی از اون چراغ دیگه، چراغ که دوست دارید یعنی پرتوی اونه. نه دوست، اگر رسید آدم به یک معرفتی که نه درک کرد، نه تنها درک مفهومی و با استدلال و وجود رابط و این حرفا تو فلسفه، درک شهودی پیدا کرد که هیچ موجودی وجود استقلالی نداره، همه با اراده خدا موجود. هر که هر کمالی داره اون کمالی که خدا بهش داده، اصل این کمال مال اوست، یک تجلی، یک جلوه ای از این کمال در اینجا ظهور پیدا کرده. خود او و این معرفتش و این محبتش هم یه جلوه ایست از اون کمال لامتناهی. اگه این شهود پیدا شد دیگه خودش هم را استقلالا دوست خواهد داشت، چون استقلالی نداره که دوستش بود. میگن هم چیزی اولیاء خدا ممکنه بهش برسن، الاهدت علیهم. شاید اون حالتی که امیرالمومنین نصف شب توی نخلستان پیدا میکرد که بیهوش میافتاد، شاید همچه حالتی بود. ما که سردر نمیاد، ولی حالا ما که معرفت علی را نداریم بگیم دروغه؟ این باید باعث این بشه که از خدا بخواییم به آبروی علی یک مو از اون محبت را، یک پرتوی از اون محبت و معرفت را به ما هم بده تا یه بار بچشیم این چیه. این بنابراین بحث محبت خدا یک بحثی است که در حوزه ای که ما باید به اینجور چیزا بیشتر بپردازیم. تفسیر قرآن هست، معارف دین هست، مربوط به اصل ولایت به عنوان یک شعار شیعه هست و امثال اینا شاخه های گوناگونی داره. محور همه اینا بحث محبت و ولایت برای اینکه مشمول عنایت های حضرت ولی هست قرار بگیریم به برکت توسل به حضرت جواد العلم صلوات الله علیه صلوات خیلی